ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم. این صدای رادیو فردا است. با به دست آمدن دو پیکر دیگر از آوارهای پلاسکو شمار قربانیان این حادثه به 9 تن رسید. وزیر خارجه کویت با پیامی درباره روابط ایران و کشورهای همسایه عربی وارد تهران شد. دولت اسرائیل ساخت 2500 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن را تصویب کرد. در هفتمین روز از فروریزی ساختمان پلاسکو، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی ظهر چهارشنبه اعلام کرد دو پیکر دیگر از زیر آوار خارج شده است. به گفته آقای ملکی این دو پیکر مربوط به دو آتشنشان است و به این ترتیب شماره قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 5 آتشنشان و 4 شهروند رسیده است. ساعتی پیشتر مسئولان پزشکی قانونی با اعلام شناسایی هویت 6 تن از جانباختگان آنها را 3 آتشنشان و 3 شهروند معرفی کرده بودند. همزمان مسئولان شهرداری و آتشنشانی تهران اعلام کردند تا کنون 15,000 تن آوار از محل خارج شده و عملیات آواربرداری احتمالاً تا پایان امروز چهارشنبه خاتمه می‌یابد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از نحوه اطلاع رسانی در حادثه پلاسکو انتقاد کرده و خواستار استعفای محمد باقر قالیباف شهردار تهران شدند. شیخ صباح خالد احمد الصباح وزیر خارجه کویت برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر چهارشنبه وارد تهران شد. مقام‌های دو کشور تایید کردند که وزیر خارجه کویت در این سفر حامل پیامی از امیران کشور برای رئیس جمهوری ایران است که به روابط تهران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌پردازد. در ماه‌های اخیر به ویژه پس از بالا گرفتن تنش سیاسی میان ایران و عربستان سعودی، روابط ایران و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز توأم با سردی بوده است. آخرین نشست این شورا که حدود 2 ماه پیش در کشور بحرین برگزار شد، میزبان ترزا می نخست وزیر بریتانیا بود که از لزوم همکاری با کشورهای عربی برای مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران سخن گفت. وزیر خارجه کویت خبر سفر به تهران را روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری مشترکی با دبیرکل ناتو اعلام کرد. دبیرکل ناتو برای افتتاح نخستین دفتر منطقه این پیمان نظامی در کشور کویت به این کشور سفر کرده است. دولت اسرائیل اعلام کرد طرح ساخت 2500 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن را تصویب کرده است. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، اکثر این واحدها در شهرک‌های بزرگ فعلی احداث خواهند شد. این دومین باری است که از آغاز به کار دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا، اسرائیل مجوز ساخت واحدهای مسکونی در اراضی اشغالی را صادر می‌کند. به گزارش رویترز، نیکولای ملادینوف نماینده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه قرار است روز چهارشنبه امروز در نشست غیرعلنی شورای امنیت آخرین تحولات در این زمینه را برای اعضا تشریح کند. استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز گفته است از نظر دبیرکل راه حل تأسیس دو کشور هیچ جایگزین دیگری ندارد. محمود عباس رهبر تشکیل ملت خودگردان فلسطینی تصمیم جدید دولت اسرائیل را محکوم کرده و گفته است مجوز احداث واحدهای جدید در اراضی اشغالی به امیدها، به گفته آقای عباس، برای برقراری صلح لطمه خواهد زد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه صلاحیت نیکی هیلی، نامزده پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد را تایید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، 96 سناتور به خانم هیلی رأی مثبت دادند و در مقابل 4 سناتور با وی مخالفت کردند. نیکی هیلی فرماندار کارولاینای جنوبی و یک هندی تبار جمهوری خواه است که در طول مبارزات انتخاباتی از منتقدان دونالد ترامپ ترامپ بود. سنای آمریکا پیش از این جیمز ماتیس را برای هدایت وزارت دفاع، جان کلی را در سمت وزیر امنیت داخلی و مایک پومپئو را برای تصدی سازمان اطلاعات مرکزی همان CIA تایید کرده بود. همچنین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز دوشنبه به رکس تیلرسون، نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا، رأی مثبت داد. 35 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبر تحلیلی بریم. گزارش‌ها از ایران حاکیه که زینب کریمیان، روزنامه‌نگار، و صالح دلدم، کارگردان سینمای ایران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر هم طاهر ریاهی، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، اما از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده. جزئیات بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
برخی وبسایت‌های خبری روز دوشنبه از بازداشت زینب کریمیان، خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، خبر دادند. او تنها در تماسی تلفنی با خانواده از وضعیت سلامتی خود خبر داده، اما اتهام و علت بازداشتش نامعلوم است. وبسایت انصاف نیوز در مطلبی درباره بازداشت زینب کریمیان نوشته که او از عوامل تولید برنامه تلویزیونی حال و خورشید است، برنامه‌ای که از شبکه سوم تلویزیون ایران با اجرای رضا رشیدپور پخش می شود. به نوشته این وبسایت، خانم کریمیان در دوران ممنوع التصویری رضا رشیدپور هم با او در برنامه اینترنتی دید در شب همکاری می کرد. همزمان صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، هم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده، اما از علت بازداشت او خبری در دست نیست. این کارگردان سینمای ایران عضو مسئول شاخه هنرمندان حزب مردم سالاری است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، صالح دلدم از سال 88 تا کنون بارها به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار یا بازداشت شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در پاسخ به خبرنگار ایلنا که از او درباره بازداشت اخیر خبرنگاران پرسید، از این بازداشت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که از وزیر اطلاعات در این باره سوال خواهد کرد. طی یک ماه گذشته تعدادی از روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که از وضعیت پرونده و اتهام آنان خبری منتشر نشده است. طاهر ریاهی، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، یکی از این افراد است که هفتم دی ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. آرش قلعه گلاب، روزنامه نگار اهل آبادان، و حسن موسوی و راحیل موسوی، دو روزنامه نگار اهل خرمشهر، هم اوایل دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
آتش بس در چهارراه استانبول. بازار آزاد ارز چگونه به آرامش رسید؟ این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
در مورد وقایع و اتفاقات روز، تعدادی از شما همراهان رادیو فردا با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
مشکل اساسی ما در ایران، وطنمون، این نیست که کی میخواد کی رو حمایت بکنه برای ریاست جمهوری مجدد و یا کی باید انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور. مشکل اساسی ما اینه که این نظام که کارش تمام بشه. مشکل نظامه. هر کسی رئیس جمهور بشه هیچ کار است. نظام خرابه.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواییم برای آمریکا خط نشون بکشیم. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخوایم به اونا تهدید بکنیم یا بخوایم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی، یه چیزی بگیم که شدنی باشه.
آتش نشان‌ها جز قاله شدن و مردن. کاش ما هم میمردیم. درد اونا با دردای ما هیچ فرقی نمیکنه. اونا زیر آوار موندن، ما هم زیر آوار موندیم. کدوم آوار؟ اون آواری که خاک و آهن و سر اینا خراب شد، سوختن. و ما آدم بدبخت ها زیر اقتصاد این مملکت کمرمون خراب شد. دادمون به هیچ جای نمیرسه. اینا فقط همدیگر دارن متهم میکنن، زیر بار این مسائلشون خالی میکنن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا در دومین روز کاری دولتش به رغم کامل نشدن کابینش اجرای وعده‌های سیاسی رو پیش می‌بره. روز سه‌شنبه سنای آمریکا به صلاحیت 3 تن دیگه از اعضای کابینه آقای ترامپ رأی داد، ولی در کنار این خبرها گزارش‌های مربوط به خروج آمریکا از پیمان‌های بازرگانی گروهی موضوع بحث در داخل و خارج آمریکا شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا روز سه‌شنبه با صدور 2 فرمان دیگر در زمینه انرژی به انجام وعده‌های انتخاباتی در 100 روز نخست ریاست جمهوری ادامه داد و اعلام کرد که هفته آینده قاضی پیشنهادی خود برای احراز کرسی خالی در دیوان عالی آمریکا را به سنا معرفی خواهد کرد. کمیته های سنای آمریکا نیز صلاحیت 3 تن دیگر از اعضای کابینه دونالد ترامپ را اعلام کردند که از آن جمله اند بن کارسون به عنوان وزیر مسکن، خانم الین چاو وزیر ترابری و ویلبر راس در مقام وزیر بازرگانی. در پی ملاقات رهبران کنگره با رئیس جمهوری، پل ریان رئیس مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه اعلام کرد که از آقای ترامپ دعوت کرده است تا روز 10 اسفند ماه آینده در اجلاس مشترک کنگره سخنرانی کند. این نخستین سخنرانی 45مین رئیس جمهوری آمریکا در کنگره خواهد بود که در آن خطوط اصلی و مهم سیاست‌های داخلی و خارجی دولت خود را ترسیم خواهد کرد. برخی از این سیاست‌ها در جریان کارزار انتخاباتی اعلام شده و در حال اجراست، مانند خروج از پیمان‌های بازرگانی همگانی و یا چند جانبه که البته با دیدگاه‌های متفاوت برخی از صاحبان کمپانی‌های بزرگ و بعضی قانون‌گذاران آمریکایی روبرو شده است. از جمله سناتور جان مک‌کین روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه CBS ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم دولت آمریکا اظهار عقیده کرد که به این ترتیب بخش آسیایی کشورهای حوزه اقیانوس آرام به چین واگذار می‌شود. او گفت که این منطقه 60% مبادلات بازرگانی جهان را در اختیار دارد و آمریکا از چنین موقعیتی کنار می‌کشد و فرصت در اختیار چین قرار می‌گیرد. مالکم ترنبال نخست وزیر استرالیا نیز روز سه‌شنبه با تاکید بر اشتیاق این کشور بر گسترش روابط بازرگانی اظهار داشت که در حال حاضر استرالیا توافق مبادله آزاد تجاری با چین دارد و این احتمال بالقوه وجود دارد که چین به پیمان تجاری اقیانوس آرام بپیوندد. نخست وزیر استرالیا افسون که ممکن است سیاست آمریکا در آینده تغییر کند، ولی در حال حاضر این پیمان بدون آمریکا پیش خواهد رفت. هنری کیسینجر از دولت مردان پیشین و نظریه پرداز آمریکایی هم میگوید که رئیس جمهوری ترامپ باید تعریف مشخصی از نقش ایالات متحده در جهان ارائه دهد که پاسخگوی نگرانی ها باشد. آقای کیسینجر گفت که آمریکا میتواند به برخی از مسائل کلیدی در اروپا مانند اقتصاد و امنیت و دشواری های ناشی از این مسائل بپردازد و البته برای حل آنها و ارائه راه ها یک پارچگی در تصمیم گیری لازم است. در برخی از سیاست های داخلی و خارجی دولت جدید آمریکا خط مش آینده آشکار و روشن شده است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری آمریکا در مورد جایگاه چین در گستره جغرافیای سیاسی بسیار روشن عمل کرده و نسبت به نیازهای اقتصادی و امنیت ملی هم کاملا آگاه است. آقای اسپایسر با اشاره به یکی از مهمترین موارد اختلاف میان متحدان عمده آمریکا در شرق و جنوب شرقی آسیا و چین گفت دولت چین برخی از اراضی دریایی را متشکل از تپه‌های آبی یا جزایر کوچک به کنترل خود درآورده و در آنها ساخت و سازهای نظامی انجام داده است. او هشدار داد که ایالات متحده از منافع بین‌المللی دفاع خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که یک کشور این منافع را در کنترل خود بگیرد. برای هماهنگی در اجرای سیاست‌ها در پایان هفته رئیس جمهوری آمریکا به اتفاق رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا نشست مشترکی خواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی بود در مورد آخرین اخبار مربوط به تصمیم‌های جدید آقای ترامپ. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.